بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 5، استاد فرهانی، 28-94، صفحه 88.
خب رسیدیم به این، یه دو سه بخش دیگه مونده شیخ در تقویت قول در واقع دوم که ثبوته للمتبایعین بود بیان میکنن، بعد هم توی پاراگراف کلش رد میکنن. اون باقی مانده ای که مونده بود این بود. ما حالا تو قول سوم هم دوباره همین اتفاق میفته، یعنی شیخ دوباره تقویت کامل میکنن قول رو، بعد رد میکنن، آخرش هم قائل به همون قول اول میشن که اختصاص به مشتری داره. در واقع این بخش آخر اینطوریه که عده‌ای از کسانی که عرض کنم خدمت شما در اینجا قائل به این قول شدن، سعی کردن روایت‌ها رو توجیه بکنن. راه توجیهش چی باشه؟ درسته دیگه، اینجا رسیدیم، درسته؟ صحاح رو خوندیم، اما ما ذکره فی تأویل سید ابن مسلم، درسته؟
بله.
گفتن که عرض کنم خدمت با سعادت شما، در روایت آمد که المتبایعانه بالخیار، المتبایعانه بالخیار. ما این المتبایعان رو همونطور که در خیار مجلس بود به همین تعبیر، اونجا هم داشتیم البیعانه بالخیار، ترکیب بندی عبارت همینطور بود. اونجا البیعان رو چجور معنا کردیم؟ گفتیم هر دو، یعنی لکل منهما. اینجا هم میگیم المتبایعانه بالخیار، یعنی لکل منهما، میشه قول دوم. خب کسانی که قائل به قول مشهور بودن، برای اینکه از مخالفت این روایت در بیان، چون روایت سندش صحیحه و قابل اعتنا بوده، در کتب اربعه هم ذکر شده، گفتن آقا ما المتبایعانه بالخیار رو قبول داریم که لو خلیه و طبعه مثل البیعان معنا میشه، یعنی ترکیبش با ترکیب اخبار مجلس یکیه، یه جور معنا میشه، اما چون در ما نحن فیه روایات پنجگانه قول به اختصاص به مشتری رو داریم، برای جمع او روایات با این روایت، وقتی با نگاه به او روایت برمیگردیم به این روایت نگاه میکنیم، میشه یه طور دیگه معنا کرد که مجازیت و تخلفی هم پیش نمیاد، ولو ظهورش در حد این المتبایعان با این معنای متعارف لکل منهما نیست، اما تخلفی هم نیست برای جمعه. چجور بگیم؟ بگیم که آقا نه این که این خیار حیوان به خلاف خیار شرط، که تو خیار شرط شما دستتونه که خیاری جعل کنید، حق فسخی جعل کنید، ولوله نفر ثالثی یا ولو پایی نفر ثالثی رو وسط بیارید، اما در خیار حیوان مثل خیار مجلس یا حکمیست شارع مقدس، جعل کردن للمتبایعین هم هست، یعنی به نفر ثالث درایت، پای نفر ثالث وسط نمیاد. به این معنا بین المتبایعین است فقط. اختص بهما، اختص به ما هو بینهما، خارج از این دو نفر نمیره، ولو این که للمشتری علل بایع باشه. اون موقع المتبایعان بالخیار معنا میشه یعنی بینهماست، نه یعنی لکل منهماست. شیخ میخوی ففیقایت سقوط، شیخ هم میگه آقا یه جمله داری خلاف ظهور روایته. سه تا توجیه گفته شده برای توجیه روایت توسط قائلین به قول اول. این توجیه توجیهی که علامه گفته، بقیه هم کسایی که بعدش بودن به عنوان یک توجیهات مقبول نقلش کردن، یعنی نقدش نکردنه. آره شیخ هم از بین او سه تا اینو نقل میکنه که کثرت بیشتری داره تو عبارات، میگه این ففیقایت سقوط، دو تا دیگه هم که اصلا معلومه که باطله. بخونم یه تیکر رو. اما ما ذکر آنچه گفته شد فی
مشن چه استثناء کنیم و فی ما سوا زاده،
یعنی معنا دیگه ای برای توجیه. حالا گفته شده چیزای دیگه ای هم. شیخ میگه این یکی غلطه. شیخ لذا تعبیرم کنه فی تعویل صحیحت ابن مسلم، نه توجیهه، نه استظهار ثانیه، نه واقعا این یه تعویلیه. فی تعویل صحیحت ابن مسلم من ان خیار الحیوان للمشتری علی البائع، خیار الحیوان للمشتری علی البائع. اما به چه عنایت گفته المتبایعان؟ نه مثل خیار شرط نمیشه پای نفر ثالث بیاد وسط، فقط اختصاص به این دو نفر داره، بین این دو نفره، به این عنایت گفته فکانه بین المجموع، بین این دو نفره فقط. شیخ میگه خب فی غایت سخت، این بدیهیه که استظهار نمیشه، جمع تبرعیه، این چه شاهدی بر این معنا وجود داره؟ خب دلیل بعدی، گفتیم آقا اون بر شهرت بوده، اون بر شهرت بوده، حالا ممکنه کسی شهرت عملیه بگه، یعنی هم روایت داریم هم کسرت فتوای به اون روایت داریم، هم بالا بود گفتیم کسرت عددی برای اون نقلها. بگیم مراد از شهرت، شهرت در مقام روایته، نه شهرت روایی که مردوده. این شهرت چون مورد عمل قرار گرفته شهرت عملیه، اما یه بار به حیث تمسک به کسرت عددی نقل روایتش تمسک کنیم که بالا گفتیم ردش کردیم، یه بار به حیث فتوایی که به این روایت داده شده که بشه شهرت عملیه. شیخ میگه اون عددی چه که بالا رد کرد، اون هیچ، یعنی جنبه نقل روایت چه که گفتی، اون نوبت بهش نمیرسه. شهرت هم که فتوا داده شده، این شهرت به شهرت عملی، شهرت عملی اگه یادتون باشه دلیلش چی بود؟ دلیلش مقبولی عمر ابن حنظله بود. شهرت عملی دلیل حجیتش تو فقه مقبولی عمر ابن حنظله بود. خذ به ما هو مجمع علی بین اصحابک و ترک شاز النادر فان المجمع علی لا ریب فی، که اونجا هم گفتیم به قرینه مقول مقابل که گفت و ترک شاز النادر، مراد اجماع به معنای اجماع مستلزم، مراد به معنای شهرته، یعنی فقهای اصحابت بهش فتوا دادن معلوم میشه اون مقابل ریگ به کفشش بود، ولش کن و ترک شاز النادر. خب شیخ میگه خوی دلیل در چه فضایی بود؟ در فضای ترجیح بود. یک، خب اولا این به درد سید نمیخوره. چرا؟ توضیح نداده شیخ عبیرون، قبلا هم جلسه قبلا هم گفتیم، بقیه هم همینطور گفتن، درست هم هست، گفتن آقا بخاطر یه سید بنده خدا اصلا قائل به حجت خبر واحد زنی نیست، او خبر محفوف به قرینه قطعیه قبول داره، وقتی خبر محفوف به قرینه قطعیه است مقدمش کرده، اصلا فضای تعارض بین قطع و زن داره سید پیش نمیاد که بعد بخواد ترجیح بده با یه ابزار زنیه دیگه. ای یک، نسبت به من تبعه سید، یعنی کسایی که اومدن تبعیت کن از قول سید، مثل سید ابن طاووس و مثل بعضی هایی دیگه که نقل شده، ولی اون نقلا بقیهش مشکوکه چه جوری بوده، چون کسانی که بهشون نسبت داده شده قولای دیگه مثل قول سوم هم بهشون نسبت داده شده. حالا شیخ میگه نسبت به من تبع هم یه چیزی میگه، این قبلا هم یه بار دیگه گفته بودش تو اصول، ما اینطور نخوندیم، انشاءالله توی مقبولی عمر ابن حنظله تو رسائل بحث تعادل تراجی اینو میخونید. شیخ اونجا میگه آقا شهرتی هم که ما میگیم شهرت عملیه قراره که مقیاس بشه به مقبولی عمر ابن حنظله مورد احتجاج قرار بگیره، مناطش و ملاکش برای وثوق و اطمینان مثل ملاک و منات شهرت فتواییه، ولو اقوای از اوه. ملاک و مناطش هم اینه، از لسان روایت هم با جمع با روایت دیگه ای هم که در مورد شهرت اشاره شده این در میاد که امام میخواسته بگه به ما شما وقتی یه روایتی شهرت داره در مقام فتوا روایت دیگه این شهرت رو نداره، معلوم میشه اونایی که قبل از تو بودن در اون روایت شاز نکته ای دیدن، قرینه ای وجود داشته، به دستشون رسیده، فهمیدن اون مرزی امام نبوده، یه چیزی توش هست، یه عنایتی بوده برای گفتنش، اما مسوق برای بیان حکم واقعی نبوده، که بعد حالا او قرینه او نکته لم یصل الینا، لذا ما فتوا ندادیم، لذا ما نمیدونیم. پس کأنه این نکته رو دوستان تو اصول فقه نخوندید، تو الموجز هم نخوندید که شهرت عملی هم مقیاس و حجیتش از ادله استشمام میشه که همون ملاکیست که تو اجماع منقول و اجماع و شهرت فتوایی میاد قایت الامر یه اقواه، چون این روایت مفتابه هاست، چون شهرت عملیه، نه شهرت فتوایی که صرفا یک فتوا باشه. قبلا هم شیخ از همین استفاده کرده بود، هم تو اول خیارات هم توی شرط و احکام خیار استفاده میکنه. جاهای دیگه هم من از شیخ دیدم، مثل بحث فکر میکنم صلات مسافر اگه تو ذهنم باشه، باز شیخ یه چند جای دیگه هم شهرت فتوا شهرت عملی رو هم اینجوری معنا میکنه. ریشه هاشو میشه توی تعادل تراجی عبارات شیخ پیدا کرد، نه به صراحت اما میشه پیدا کرد. حالا خودش یه مطلبیه، چون ماها تو اصول که خوندیمه ما میگیم شهرت سه تاست، یه فتواییه، یه عملیه، یه رواییه. عملی و روایی تو تعادل تراجی میخونیم، فتوایی تو حجج میخونیم، ملاک فتوایی وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، ملاک عملی مقبوله عمر بن حنظل است. ما اون چیزی که تو اصول خوندیم پکش ایطوریه که ان شیخ داره میگه نه، شهرت به ما انها شهرتون یه ملاکی داره، وصل الیهم دلیل لم یصل الینا. حالا رو هر مورد به حسابش تطبیق میشه که حالا این شهرته به همین مقدارش برا ما وسوق نمیاره، اما وقتی مقبوله عمر بن حنظله برش دلالت کرد، چون تو مقبوله عمر بن حنظله هم قبلش گفته بود انظر الى من کان من روایتهم عنا، بحثو برده بود رو روایت، شد شهرت عملی. لذا مقبوله عمر بن حنظله به انضمام این وصل الیهم دلیلونه شد دلیل حجیت شهرت عملی، اما دلیل حجیت شهرت فتوایی به تنهایی چون روایتی ما برش نداریم نمیتونیم بهش به عنوان یک حجت معتنابه عنایت کنیم. کأنه شیخ اینطوری بسته ماجرا رو،
شهرت روایی فهمیده میشه
شهرت عملی؟ نه عملی، اون که شهرت عملی باشه، شهرت عملی برزخ بین روایی و فتواییه، اگه طرف مثل روایی که روایت داره، اگه طرف مثل عملیه که فتوا داره. حالا ای که صریحش فتواه، خذ به مشتهر بین اصحابه یا خذ به ما هو مجمع علی وترک الشاز، چی مجمع علی یعنی چی؟ یعنی فتوا داده شد، وترک الشاز عن نادر، اونی که فتوا نمیدنه ولش کن. پس فتوا رو گفته، حالا چی؟ صرفا فتوا؟ نه، فتوای به روایت، چون سوال سابق چی بوده؟ ما کان من روایت هم عنا، لذا میشه شهرت عملی. حالا پس شیخ این نکته رو اضافه میکنه، میگه بالاخره این شهرته به درد سید که تخصصا نمیخوره، به درد من تأخره هم نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه ما تو ماجرا هم ستا قولمون ریشش تو حرفای قدماه. اینه همین الان شیخ طوسی از عبارتش دو قول به دست میاد، سید مرتضی هم یه قول داره از عبارتش به دست میاد، مقنع و مقنعه هم دو قول عبارتاشون به دست میاد. لذا ماجرا معلوم میشه اجتهادیه، معلوم میشه کل ما هو به بالهم و کل ما هو به ایدیهم همینیه که پیش ما هم هست دیگه، ماجرای تعبد و وصل الیهمی وجود نداره. پس اون که بشه اطمینان کرد دیگه، حجت نیست برای ما، همه جا خواهی احتمال وجود داره، مخصوصا اونهایی که قبل از عصر تفریع و فتوان، یعنی قبل از نوشتن مبسوطن، واقعا تو هر جایی مفتوفق بریم تتبع عبارات و اقوالشون بکنیم یه مسئلهی استشمام میشه، اما در حد وسوق، در حد اشعار، در حد احتمال، اما یه چیزی هست بالاخره. خب اینم یه تیکر بخونیم، و اما شهرت المحققه فلا تسیر الشهرت حجتا علی السید، بر سید که حجت نیست، توضیح دادیم این جدا، بل مطلقا، اصلا در اینجا به درد هیچ کی نمیخوره این شهرته. چرا؟ بعد العلم به مستند المشهور، قائل به قول اول، و عدم احتمال وجود مرجحن که لم یذکرو. دوستان عزیز، هر وقت ما تونستیم تا عصر شیخ برای اقوال قائل محکم پیدا کنیم، نه قائل لوی، قائل احتمالی، قائل واقعی، یعنی بگیم آقا توی عبارت فتوا داده شد به این قول و فی تلک العباره فتوا داده شد به او قول، هر وقت تونستیم قائل پیدا کنیم دیگه خیالتون راحت بشه، ماجرا اجتهادیه. جایی آدم شل میشه که نتونه برای یکی از اقوال تو عبارات اقدمین مبنا پیدا کنی، فتوا پیدا کنه. حالا از این بیشترم میشه رفت، اما دیگه این کفشه، ممکنم برای ستا قول مبنا پیدا کنیم، بعدا تحقیق کنیم ببینیم فلانی اجتهاد کرده، میشه جلو رفت. اما این دیگه اون کف اولیه طرح ریزی بحث شهرت.
خب بین دو قولی از آثار ابزمین پیشه داشت که نداشت این بحث شهرت میاد
بعد حالا باید رد شیم ازش، دوباره گام بعدی داریم از جهت و اصولی باید اخذ مبنا کنیم دوباره. خب ببینید ما تو کبریات اصولمون سه جور کبرا داریم، کبریاتی که صغراشون اصولیه، کبریاتی که صغراشون علم خاصه، کبریاتی که صغراشون تو متن فقه پخشه. کبریات اصولی سه جورن، کبریاتی که صغراشون تو خود علم اصوله مثل حجیت ظواهر، مثل حجیت عقل. حجیت عقل هم صغراش فقط عدل و اصول نیست، صغراش قوه قابل بیانه، صغراش دفع ضرر محتمله، صغراش تخییر تکوینیه، صغراش زن علال حکومه، صغراش زن علال کشفه، صغراش تزاهمه، صغراش زده، صغراش مسئله مندوه هست، صغراش مسئله سوء اختیاره، صغرا خیلی داره. حجیت عقل، حجیت عقل، حجیت زور، اینا صغرایاشون تو علم اصول. یه سری کبریات صغراشون تو علم خاصه، مثل خبر واحد صغراش تو علم رجاله، مثل حجیت قول لغوی صغراش تو کتب لغته. یه سری کبریات صغراشون تو متن فقه بخشه، متن فقه برای مجتهد مثل آبهای آزاده، مثل آبهای اقیانوسه، چون همه علوم قراره بیان بریزن تو فقه، همه نهرها و همه رودخانه ها و همه دریاها قراره همه بیان بریزن توی اقیانوس آرام. متن فقه اینطوریه، همه قراره بریزن اینجا. اما بعضیا با سقرای علم خاص میان وارد علم فقه میشن، بعضیا مستقیم سقراش پخش تو فقه، مثل شهرت و اجماع. این دوتا مشکلشون ته کار برای کسی که قالبی به اصول نگاه نمی کنه، مشکلشون سقرویه نه کبروی. ولو استشمام عبارت ازشون تو اصول کبروی باشه، آخرش که سر و ته عبارت می ریزیم رو هم میشه مشکل کبروی سقروی. سقرویش هم مشکلش از چیه؟ نه علم تبویب شده خاص نیست که بگیم محصورات اربعه به کار بردن، یا قضیه مثلا ما تو علم رجال صغرامون قضیه شخصی است، صغرامون محصوره نیست، اما قضیه شخصیه توصیفی است. قضیه شخصیه توصیفیه دیگه واضحه، باید اخبار کنی، باید شهادت بدی، بگو نگفتی شهادت ندادی دیگه، جنگ نداره. میشه دیگه کسی الکی بخواد برای سری که درد نمیکنه دستمال ببنده جنگ درست کنه، اما عادیش جنگی نداره دیگه. آقا شیخه مرحوم نجاشیش مرحوم کشید گفت آقا این ثقتون پدیگه چی میگید؟ وجهون عدلون
شیخ
و مشایخنا و ما شابه همه نت تعبیر. حالا اینا مفرداتی که بلوز دلالت داره، بعضی از دلالات هم ازن دلالت تصدیقیه. یعنی مثلا وقتی مرحوم نجاشی مرحوم کشید سندشو از کانال این میگذرونه، خوی معنا داره. یعنی او برام کشی وقت داره سند چه کانال این میگذرونه عبور میکنه ازش، اونم با احترام و عنایت، خلا بود میشه یه چیزی بوجه. بله قبول داری، قبول داری. و قصه تقالبی نگاه نکنید، فقط کنار باید بذاریم، چند تا چیزی دیگه باید کنارش بذاریم، اما این به درد میخوره، خیلی به درد میخوره. یا مثلا صدوق رضوان الله علیه، صدوق تو مشیخه اصلا کسانی که تو عصر سماع بودنه مشیخه هاشون تبرکه، این واقعیه. یعنی اصلا اونا نظام فیلترینگی اجتهادشون مثل نظام فیلترینگ ما نیست که ما داریم با دوربین نگاه میکنیم میخوام 500 کیلومتر برترمونه ببینیم، اونا اینطوری نگاه نمیکنن. اونا تو متن فقه هن، اونا استشمام که میکنن انگار نفس امام بهشون میخوره، ملاصقه. بعد تو این شرایط تبرکن میگه آقا، بعد تو مقدمه من لا یحضر گفته آقا بینی بین الله اونایی که حجت بود آوردن، شهادت هم داده، اینو برای معانی الاخبار نگفته، اینو برای علل نگفته، اینو برای خصال نگفته، برای اینجا گفته. اینو تو اول اعمالی شیخ نداریم، اینو تو اول اعمالی سید مرتضی نداریم، اینجا گفته اینو. ها پس حالا شهادتشو داره میده که بینی بین ربی حجته. حالا شما بگو این شهادتش مقایسش کنیم با شهادت رجالیه. اگه بخواید اینجا انقدر زیقه، بالاخره حالا نریم تو علم رجال، بحث زیاده اینجا، اما یه جایی مشکل ما کجا میشه؟ تو سقریات. چجوری؟ میریم تو متن فقه میبینیم آخرش به زرس قاطع دستمون نمیاد کدوم شهرت داره نداره، یا تردید توش درست میشه. اما یه جایی سقرا محکمه مثل اینجا. حالا اینجا با اینکه روایت هم داریم سقرا معلومه، یعنی کسی نمیتونه بگه قول اول مشهور نیست. شیخ اینطور دیده قصر. حالا ببینید جمعش که میکنه میگه آخر شهرت برا من مسلمه تو قول اول، بذاره میشه ازش دست کشه. شیخ تو هر جا شهرت داشتیم یه دوست جا دیگه هم هر جا محقق میشه، حالا خیلی شو تو احکام تو خیار شرط داریم، تو خیار عیب داریم، شیخ اونجا که شهرت دیگه مسلم میشه حتی روایات قد میتابونتشون تا سر شهرت بیارتشون پایین، بعد میگه خب اینم که همونی شد که شیخ طوسی گفت و سلام علی من اتبع الهدى. بالاخره بعد اینطور دید قصه را. اللهم صل علی محمد. خب دلیل بعدی که داشتیم چی بود؟ اجماع بود. قنیه ادعای اجماع کرده بود بر قول اول. خب ادعای اجماع قنیه سخت میکنه. شیخ میگه خب ادعای اجماع قنیه را معارض کو با ادعای اجماع سید ابن طاووس، ادعای اجماع سید مرتضی. یک، تازه شاهد هم داره این معارضه ما. جناب شهید اول، شهید ثانی و دیگران، ملا محسن فیض و دیگران، اونها گفتن ظهور روایت قول دوم اقواه. البته گفتن اجماع قنیه دستمونو میبنده، یا گفتن شهرت داره قول اول دستمونو میبنده، یا گفتن اجماع قنیه دستمونو میبنده. پس تردید، تردید جدیه. و اجماع القنیه لو سلم رجوعه الى اختصاص الخيار بالمشتري. یه توجیه دیگه هم شیخ میگه، میگه اجماع قنیه ممکنه ما بگیم اجماع بر اینه که خيار للمشتري هست، نه اینکه للبایع نیست. لعل هم کسی اینطور بگه، بعیده، خیلی سخته. اجماع القنیه لو سلم رجوعه الى اختصاص الخيار بالمشتري، اگه قبول کنیم که اختصاص رو میده، یعنی نفی از بایع میکنه، لا مجرد ثبوت الخيار للمشتری، باز معارضون به اجماع الانتصار الصریح فی ثبوتهی للبائع. اجماع انتصار هم که صریح، من اجماع انتصار رو توضیح دادم، تقویتش کردم، نشد مثل اجماع خلاف که بذاریمش کنار به ای راحتی. ولعله لذا، به خاطر همینم بود که قوا فی المسالک قول سید، البته معقد النظر عن الشهره، گفته قول سید، سید مرتضی اقوا، دلیلش محکمتره لولا شهرت. بله الاتفاق، آخه این معید ما نیست، این نافی ما، یعنی او آخرش اجماع سید ابوالمکارمو قبول کرده. و تبع شهید ثانی را علی ذلک فی المفاتیح، شهید سید ملا محسن فیض هم، ملا محسن هم حرف شهید ثانی رو گفته. توقف فی غایت المراد و حواش القواعد و تبعه فی المختصر، شهید اول گفت و ابن فهد هلی هم تبعیت کرد ازش، همین مبنا وجود داره. خب حالا شیخ میخواد همه را، آقا پس ما کل ماقل او یمکن ان یقال در تقویت قول سید رو گفتیم، تمام شد. شیخ میگه البته اینا همه شبهه در مقابل بدیهی. چرا؟ قول اول هم اخبارش کثرت دارن، هم قوت دلالت دارن، هم انصافن، انصافن سبب میشن که ما اطمینانمون ای باشه که اون حکم واقعیه، مخصوصا که خود محمد، اولا این روایت ما نحن فی متفرده، المتبایعان محمد ابن مسلم خودشه، فقط
همیه
روایت. ثانیاً از محمد ابن مسلم یه روایت دیگه ای هم داریم که داله بر قول سومه. اون روایت داله بر قول سومه سیاتی بحث میکنیم، اون مردد بین قول اول و قول سومه. بس از این جهت میشه گفت خود محمد ابن مسلم قائل به قول دوم
نیست،
یعنی خودش هم روایت خلاف قول دوم نقل کرده. حالا روایتی که لقائلن حملش کنیم بر خود قوله اول یا بره برای قول سوم. حالا ما قول سوم که بخونیم روایات قول سوم همه رو با قول اول موافق میکنیم، لذا پس به زرس قاطعه میگیم شهرت او بره، این روایت متفرده، شهرت فتوا هم به او بره، محمد ابن مسلم هم خودش روایت او بره و نقل کرده، و دیگه جایی برای قول دوم باقی نمیمونه. هازا ولکن الانصاف ان اخبار المشهور من حیث المجموع. آقا چرا من حیث المجموع؟ توضیحات چون من قبل گفتم سه تا روایت وسط مفهوم میخواستن، اما روایت اول و روایت پنجم اونا به قرینه مناسبت سوال و جواب دیگه ظهورشون ظهور منطقی بود، ظهور مفهومی نبود، ولو ظهور سیاقی بود، یعنی از دلالت تصدیقی و مناسبت سوال و جواب به دست میوردیم، نه از دلالت بالوضع یک کلمه خاص. لكن الانصاف ان اخبار المشهور من حيث المجموعه لا يخسر ظهورها عن الصحيحه، اونا کمتر از صحیحه نیستن مع اشتهارا بین الروات. از حلبی داریم، از فضیل داریم، از خود محمد ابن مسلم هم داریم، حتی محمد ابن مسلم الراوی للصحيحه الدال على القول الثاني خودش مطابق با قول اول گفته. منظور چیه؟ روایتی که برای قول سوم خواهیم خوند، اونجا تو روایت قول سوم داریم صاحب الحیوانه بالخيار ثلاثه ایام. صاحب الحیوان کیه؟
مشتریه.
مشتریه یا عمه، بحث میکنیم در موردش، اما گفتم خب صاحب الحیوان مشتریه معمولا. من نلم حالا شیخ میگه آقا سلمنا و آمنا، بازم تعارض دارید؟ این که ما مرجح پیدا کنیم به قول سید فتوا بدیم این نشده، یا قول اول بگیر یا بگو آقا مرددم. اگرم مردد شدی هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، برگیم سراغ ادله عاممون، اصالت اللزوممون. یادتونه اول بحث که اومدیم برای قول اول که خواستیم دلیل بیاریم، اول اصالت اللزوم ها رو گفتیم، اوفو بالعقود گفتیم، بعد با عدم قول به خلاف تکمیلش کردیم، یا از افترقا فقط وجب البی که عامه که عموم ازمانی به ما میداد برای آن بعد از خیار مجلس، خرج المشتری بقیل باقی، اونو داریم. معنى المرجع بعد التكافو عموم ادله لزوم العقد بالافتراق، عموم ادله ای که لزوم عقد را میدادن از آن افتراق، از افتراقا فقط وجب البيع عموم ازمانه میداد برای کل آنات بعد مجلس، بل متيقن خروج المشتري بایعم موند، تردید کردیم، حکمم نمی کنیم، فلا ریب فی ضعف هذا القول، میذاریمش کنار، لا ریب، شکم نکنیم توش. بریم قول سوم. همینجا بریم آقا قول سوم گفت که آقا اصلا این خیاره اون حکمتی که گفتید که عیوب حیوان بود، اینا ملائم با اینن که الخیارو یدور و مدار الحیوان حیث و مادار، رفت پیش بایه خیار میره برا بایه، رفت پیش مشتری خیار میره برا مشتری. البته سلمنا که غالبا مسمن حیوانه، مبیع حیوانه، سمن حیوان، اما اگه سمن هم حیوان بود باز ها کسا بالاخره باید عیبش در بیاد، یه چیزی گیرمون نیاد اشتباهی، بعد بخ میشاره میشیم از کیسمون میره و به کیسمون هم چیزی اضافه نمیشه. لعل روایت اینو داره میگه شاهد مد دلیل علا ذالک، روایت ابن مسلم صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، صاحب الحیوان بالخیار. خب آقا این روایت، یه روایت موثقه ابن فضاله یا ابن بکیره، ابن فضاله، موثقه ابن فضال داریم از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده، او همین روایت رو آورده، فقط یه وصف آورده مشتری، صاحب الحیوان المشتری بالخیار ثلاثه ایام. خب حالا بعضیا گفتن آقا برای جمع این روایت با اون روایت میگیم صاحب الحیوان المشترا، المشترا صفت کی بشه؟ حیوان بشه، بگیم اون حیوانی که خریده شده. عمدتاً هم رد کردن، گفتن نه زهور، اصلا شک نکنید که این منظور المشتریه و این وصف اون آقای صاحبه. آره حالا توضیح داده شیخ با همین میخواد حلش کنه، صاحب الحیوانی که اون صاحب این چنین صفت دارد مشتری است، اون بلخیار است. خب این میشه قول اول. دوباره شیخ میگه آقا توجیه این وصف قالبیه، ما احراز نمی کنیم وصف مدخلیت فی الحکم داره. چرا؟ چون غالبا متعارف مبیع باید حیوان باشه، مبیع حیوانه، سمن حیوان نیست غالبا، الا من اختصا الله برحمته، این خیلی آدم خوبی باشه که مبیع سمن حیوان قرار داد، معمولا یا معامله کالا به کالا باشه و الا ای که معمولا مسمن حیوانه. جانم
مشتری.
اگر گفتیم صاحب الحیوانی که معامله شده به شراء رفته
مشتری، این مبیدی
جانم
مشتری
میبینی نیست؟ نه اهم
سمن مشتری گفتم.
مگه شراء جزء ازداد نبود مثل بی؟ معلوم نیست، معلوم نیست، معامله شده، یعنی مورد معامله صاحب
مشتری هم ممکنه
باشه. اون دیگه لا نسله. خب حالا معلومه دیگه، این وجهه، کسی که بخواد اینطور بگه معلومه، کسی که بخواد بگه مشترا دلیلش اینطوریه، اونی هم که بخواد بگه مشتری اینطوری میگه. حالا شیخم با مشتری میره جلوها، نه با مشترا، با همین تمامش میکنه. وصف قالبیه. خب یه کسی میگه خب مرحبا به ناصرنا، گل گفتی شیخ، اگر گفتی وصف غالبی اطلاقت میکشی. چرا؟ وصف غالبی یعنی چی؟ یعنی کسرت وقوع. کسرت وقوع همونطور که وصف تو غالبی کرد، بد نشون داد که غالبا مشتریست که حیوان میاد دستش. پس اون روایتی هم که روایت ابن مسلم، اول کار صاحب الحیوان بالخیار میخواستی بگی، صاحب الحیوان مطلقه سوا اون کانه بائعا او مشتری، اونم از اطلاق میفته، انصراف پیدا میکنه به موردی که
مبیع
حیوان باشه. اگر وصف غالبیه، غالبیه چی توش شکمش نوشتن؟ نوشتن که کسرت داره، نوشتن که معمول در خارج این است. خب میگه اگه معمول در خارج اینه، هم اینجا وصف غالبیه، هم اطلاق تو از کار میندازه، انصراف درست میکنه برای اطلاقت، چون اونم نوکره، انصرافش نوکره کسرته، اینم کسرت بیا تمام شد، خودت اعتراف کردی. شیخ جواب میده نه نشد، ما این وصف و غالبی میدونیم، به اطلاق هم فتوا میدیم. میگیم چه جوری؟ میگه آخه برای اینکه وصف غالبی باشه معونه کم لازمه، اما برای اینکه احراز بکنیم یه اطلاقی رو که اطلاق مسلمه ببریمش تو لاین انصراف، باید غلبمون یه غلبه با معونه کامل باشه. محقق مروج، مرمای مروج اینطوری معنا کرده، گفته شیخ میخواد بگه غلبه نسبیه برای غالبی بودن وصف کفایت میکنه، اما غلبه تامه میخواییم تا انصراف درست بشه. من تعبیر دیگه کردم، گفتم معونه کم داریم، معونه زیاد داریم، یه غلبه تو مای غالبی بودن رو درست میکنه. چرا؟ دلیل بگی. چون وصف غالبی کسرت وقوع زیادی داره، اقلائی استعمالش استعمال متعارفه، وصف احترازی هم ما تو اصول گفتیم معونه داره، لذا یه غلبه یه نسبی کافیه که این وصف رو از مدخلیت بندازه. اما تو اصول ما اذا شککنا اصالت الاطلاق جاری میکنیم، صرف فقط بفهمیم مولا در مقام بیانه.
خب اگر ما یحتمل للقرینیه باشه اونجا
اطلاق ما یصلح للقرینیه اقلائیه. اقلائی محققش چیه؟ غلبه تامه، یعنی صرف احتمال کسرت کفایت نمیکنه.
اگر توی قرینیت این موجود شک داشته باشین
نمیتونیم، معلوم نیست. کی گفته؟ قدر متیقن میخواید درست کنید، قدر متیقن برای آخون مانع بود، برای بقیه مانع نبود، برای بقیه مانع نبود، برای آخون مانع بود فقط. حالا با توجه به این توضیح، پس شیخ میگه آقا ما نفتی به غالبی بودن وصف، ولا نفتی به انصراف، اطلاق هم سر جا خودش هست. بعد از این ما میخواد هم یه تیکره بخونم. بعد ادامه بدم. نعم هنا قول ثالث لعله اقوامه، لعله قول سوم بهتر قول دوم باشه، قوی تر باشه، حکمت هم آخه با این موافق تره. بعد با روایت قول دوم قابل جمعه. قول دوم چی گفت؟ المتبایعان بالخیار، یعنی برای دوتا بیع میشه این خیار رو درست کرد، اما به چه شرطی؟ این قول میگه آقا ملاکش چیه؟ حیوانه، حیوان دستش بیاد خیار داره، اما بگیم توقیفی بایع هم خیار داره ولو تا سه روز ولو حیوانی هم دستش نه، این عقلا اینو لذا میگه این قول اقواه. قول دو هم پوشش میده، روایت قول دو هم پوشش میده، با حکمت هم سازگاری داره، زمخت هم نیست، غیر عقلایی هم نیست. این دیگه مثلا مال برای قرن 21 که علاقه منده به حیواناتشونن مثلا میشه. آره بالاخره اسم میذارم براشونو. بله از این برای اونا میشه.
ببینیم
که ملاک البیان به خیلی
خلاف صورت بوده که احتمال داره تو بعضی از موارد سمن باشه، برای همین گفته البیان مصمن
باشه،
مصمن باشه
که
اگر نبود سمن پس خیال نیست.
نقل کردم براتون استاد ما میفرمود امام نقل از مرحوم شیخ عبدالکریم رضوان الله علیه که توجیه میکرد روایت، بعد گفتیم گفت که آقا او که پشتبون افتاد میگید مرد، میگن نه، میگه الحمدلله، میگن آقا دستش شکست الحمدلله نداره. پس چرا میگه؟ که خب بابا من سوالم از مردن بود، الحمدللهش مال او بود نه مرد، حالا دستش شکست که دیگه طبیعیه. این که ما اینجا باب باب توجیه باز کردیم اولش، داریم خروج از مورد اختلاف پیدا میکنیم، این که داریم دستشونو میشکونیم و پاشونو میشکونیم که لا شک کفی، اما دعوا سر اینه که فقط دست و پاش به سرش نبری یه دفعه، حالا میخوایم از این جهت میگیم الحمدلله. بله هنا قول ثالث لعله اقوامه، یه چیز یادم اومد میخواستم سر این حیوان بگم، خود یه آقا گفت یادم رفت اونه. و هو ثبوت الخیار لمن انتقل الیه الحیوان، بگیم خیار برای او ثابت است، کسی که حیوان به او منتقل شده سمرن او مسمنا نسب الى جماعت من المتأخرین، به عده‌ای از متأخرین این قول نسبت داده شد، صاحب حدائق و مقدس اردبیلی. و وقتی هم میگیم مقدس اردبیلی صاحب حدائق، معمولا صاحب مدارک و اینا هم با ایناست، طیف فتواییشون یه جوره تقریبا، گاهی سید صابریاز هم باشونه. نه نه، اما طیف فتواییشون یه شکل معمولا اینا نسب الی جماعت من المتأخرین منهم، اگه موبایل رو بذارید کنار، از شهید فی المسالک لعموم صحیحت ابن مسلم المتباعن بالخیار مالم یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار سلاست علی، صاحب الحیوان مطلق، دعوا سر این تعبیره. و لا ینافیه، منافات ندارد با این روایت تقیید الحیوان بالمشتری فی موثقت ابن فضال، همین روایت نقلش نکرد صاحب الحیوان المشتری. بالمشترا بگیری، بالمشترا لاحتمال ورود تقیید مورد الغالب، چون قید قید غالبیه، لان الغالبه جانم کجا؟ ابن فضال پسره این. بله بله، نه نه این پدره، این پدره که بله حسن ابن علی فضاله پدره، پسر از امام رضا علیه السلام نقل مستقیم نداره ظاهرا اینطوری.
چون که به
مشتری
که همیشه
ایوان
مشتراست دیگه،
گفتم اصلا اونا که الان کسانی که سر مشترا مبنا رو بردن رو مشترا خواستن بگن اشترا به معنای معامله است، صاحب الحیوان المشترا یعنی اون حیوانی که مورد معامله است، بعد اون موقع اصلا ابن روایت ابن فضال اصلا توجیه دیگه نمیخواد، روایت ابن فضال همون مطلق است، اما اگر کسی گفت مشتری دعوا پیش میاد، لذا همه هم گفتن مراد شیخ همون مشتریه. مشهور هم همینطور معنا کردن، یعنی تا حالا کسی نداشتیم تو فقها ها حساب فتوا لوخلیه و طبعه مشترا خونده باشه، مگر کسانی که خواستن توجیه کنن، باب توجیه رو درست باز کنن. لعن شیخ هم الان با همون مبنا که آقا فرض کنیم این حیوان مورد اشتراع به معنای این که به دست مشتری رسیده، لذا با اطلاق مخالفت داره، حالا چی میگیم؟ قید غالبیه، لعن الغالبه کون صاحب الحیوانه مشتریه. خب حالا آقا اگه اینطور شد اطلاق مرد، چون کسرت درست کردی، چون غلبه درست کردی، انصراف درست میشه، اطلاق بین میره. ولا ينافي هذا الدعوى التمسك باطلاق صحيحه ابن مسلم، صحیح اول نه موثق ابن فضال، صحیح. لان الغلبه قد تكون بحيث توجب الغلبه و تنزيل التقييد عليها، غلبه گاهی طوری است که فقط این غلبه سبب میشود که قید را حمله بر غلبه کنیم، یعنی قید رو غالبی کنیم، یعنی وصفه رو غالبی کنیم، یعنی لقبه رو غالبی کنیم، یعنی جار و مجروره رو وارد مورد ال غالب بدونیم. اما لا توجب الغلبت و تنزیل الاطلاق علیها، اما غلبه به حدی نیست که سبب بشه اطلاق از اطلاق بیفته تبدیل بشه به انصراف. خب حالا
غلبش
وجودیه یا نه؟ غلبه تشکیکیه، غلبه غلبه باید تام بشه،
غلبهش غلبه وجودیه،
غلبه وجودیه، غلبه وجودیه، اما غلبه وجودی باید انقدر زیاد بشه تا بتونه قدر متیقن در محیط استعمال بسازه که جلوی اطلاق رو بگیره. نداریم الان، یا محرز نیست برامو. شیخ میگه اینطوری نیست که صرف غلبه ای که وصف و غالبی میکنه اطلاق رو هم بتونه خراب کنه، اون معونه زائده میخواد برای خراب کردن اطلاق. تمام شد. حالا ولا ينافي ايضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري. آقا با روایت های دو قول قبل هم جمعش کنید، با روایت های دو قول قبل. قول اول میگه اختصاص خیار به مشتری، میگیم آه این کلمه مشتری که تو روایت ها اومده للمشتری بود، او ستای اول که میخواستیم مفهوم بگیریم، میگیم اونجا از باب مورد غالبی. میگیم پس سوال ها رو چه کار کنیم؟ سوال هایی که امام پرسیده شد، خواهی کسی اینو گفت، بعضی نسبت به او دوتا روایت دیگه سوال جوابیه میمونن، نمیتونن اینو بگن. بعضی ها همین توجه ادامه میدن با یه پله بعدی رو دوتا دیگه هم پیادش میکنن، میگن او دوتا هم قدر متیقن در مقام تخاطب بین امام و راوی جایی بوده که حیوان به دست مشتری رسیده، چون مورد خارجی بوده. سخته ها، چون روایت فوزیل ابن یسار رو قضیه حقیقیه باید معنا کنیم، نه قضیه خارجیه. فوزیل سوال فتوایی ملاکی از امام پرسیده، نه سوال خارجی تعیین وظیفه مکلف. فوزیل فقیه، دنبال مثل یه عطار و بقال نیست بیاد از امام تکلیف فعلی خود چه همه الان من چه کار کنم اینو این مورد رو بگو که بعد بگیم یه قدر متیقنی در مقام تخاطبشون بوده، با آسون نیست. خلاصه جانم هیچ تعارض میمونه، این کارا برای هر قائلی میخواد به یه قول فتوا بده سعی میکنه روایات و اقوال دیگر هم به خودش برسونه که تا وثوق پیدا کنه که فتواش حجت. ولا ينافي ايضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري، اونم مانع نیست. چرا؟ لورودها مورد الغالب من كون الثمنه غير الحيوان، به خلاف مسمن که حیوان بوده. این قول اول. قول دوم، ولا صحیحت محمد ابن مسلم المثبته للخيار للمتبايعين، روایتی هم که با المتبايعان بالخيار هم با این قابل جمع، با همین توضیحی که دادیم. المتبايعان بالخيار یعنی ملاک متبايعان بودن نیست، ملاک صاحب الحیوان بودنه، لذا صاحب الحیوان گاهی بایعه گاهی مشتری. لامکان تقییدها، شیخ خودش قبول میکنه، میگه و این بعده ها آسون نیست. به ما اذا کان العوزان حیوان، اصلا بگیم برای هر دو خیار بوده در جایی که در هر دو حیوانه این بودنه. خب تمام شد آقا. لکن الاشکاله، آقا کدوم قول قبول کنیم؟ میگه همون قول اول. لکن الاشکاله فی اطلاق صحیحت الاولا صاحب الحیوان ثلاثه ایام، نمیشه مطلق باشه، وقتی این همه روایات متعدد داریم، چه روایات قول اول، چه موثقه ابن فضال که عدیل و بدیلش اومد، اونم قید اشترا درش آمده بود، من جهت قوت انصرافه الال، ما باید قائل به انصراف بشیم، باید از اطلاق دست برداریم. حالا که اینطور شد، پس ما برگردیم. آقا
ابن رعاب نبود
جانم؟
ابن رعاب که از این واضح
تره، از کدوم؟ نه صحیح اولای همین قول سومو داریم میگیم، این جمله مال قول سومه، هنون نرفتیم تو جنبندی. قول سوم هم نمیشه مطلق دید روایت شو، صاحب الحیوان بالخیار رو نمیشه مطلق گرفت، انصراف داره. چرا انصراف داره؟ منشأ انصراف چیه؟ نه فقط موثقه ابن فضال، بلکه روایات قول اول هم که همه قید مشتری درشون بود، به علاوه صحیحه فضیل و صحیحه ابن رعاب توی قرب الاسناد که اونا هم منطوقاً با سوال و جواب از امام مشتری رو عکس کرده بودن، همه رو بذاریم رو هم معلوم میشه این روایت مطلق نیست. آقا حالا سوال آخر،
اول
نه صحیح، صحیحه اولا که میگه یعنی صحیحه، بگو
ابن مسلم
بگه صحیحه، نه الان ما تو عبارت ببینید، تو عبارت دو تا صحیحه محمد ابن مسلم آوردیم، تو عبارت الان یکی برای دلیل قول سوم آوردیم صاحب الحیوان بالخیار، یکی هم برای قول دوم آوردیم که همین الان پاراگراف قبل دو خط قبل ذکرش کردیم، ولا صحیحه محمد ابن مسلم المثبته للخيار للمتوایع، تو توجیه نه اسم اونم آوردیم، دوباره میگیم صحیحه اولا، یعنی تو عبارتمون دو تا صحیحه آخری که ذکر کردیم از محمد ابن مسلم، اولیش که داله بر قول سوم بود. خب آقا عنایت کنید، تیک آخر مهمه جانه، پاورقی کیه؟ نه آخه بگید هدت طالب گفت، بگید مرمای تبریزی گفت، سامونم بالا نوکرشونم هستیم، دستشونم میبوسیم، معلوم آخه شیخ آخه رد نکرد قول سه رو آخرش، ببین هر قولیه که گفت روایتاشو توجیه کرد، این قول سوم تمام وجوه قوت چه گفت اما ردش نکرد، این رد بشه لکن الاشکال چجور او بالا قول مرجعات قول دو رو که تمام کردیم بعد توی پاراگراف لکن الانصاف ردش کردیم، اینجا هم یه لکن الاشکال میگیم که قول سوم رد بشه، حالا برگردیم چه کار کنیم؟ تیک آخر آقا، استدلال ما به چیست آخرش؟ شیخ میگه من بخوام خود روایت های قول اول بذارم مقابل قول دوم و سوم، باز تو همین دعوای فصل الخطاب ندارم، وسوق ندارم، ولو اقوان ها دیگه با همه توجیهات اقوان، اما حلش به همونه، ما میگیم یه عمومات داریم او بالا، عمومات لزوم یا اوفو بالعقود بگید برای جایی که خیار مجلسی هم نبود، بعد به عدم قول به فصل ادامهش بدید، یا از افترقا فقط وجب الوی عموم عزمانی اثبات کنه برای آنات بعد از خیار مجلس، خرج منه المشتری بقی الباقی، مؤیدش هم روایات قول اوله و این توجیهاتی که توی اقوال آوردیم، فلا مخصص یعتد به، مخصصی که قابل اعتنا باشه نداریم، لعمومات لزوم، حالا عمومات لزوم مطلقا مثل اوفو بالعقوده او بعد المجلس مثل ازفترقا فقط و جبل بی که بالا گفتیم، حالا که ایتو شد فلا محیص عن قول مشهور، قول اول باید قبول کنی تمام
شد. صحیحه اولای قول سوم اصلا اسلام نداره که انصراف
بشه، صحیحه
صحیحه اول قول سوم اینه از متمدان به اختیار قولمیتر ما و صاحب الحیوان به اختیار سلاسل این صاحب الحیوان،
صاحب الحیوان، صاحب الحیوان، همه دعوای قول سوم همین بود، گفت صاحب الحیوان مطلق سوا امکان بائعا او
مشتری؟ سهمه دلیل
اون همی بود
آقای اون فوزه که اصلا افتاق ندارد، اون که اصلا در فکر ندارد.